بحث رفتن دنبالش، بعد به یک جمعی رسیدن. اگر سوالی بود خارج از کلاس من در خدمت دوستان هستم، چون جای بحثم اینجا نیست، از اون باید اون روایتم مطرح بشه، احتمالات گفته بشه، طول میکشه. اما اونی که الان در سردش هستیم اونم خیلی کوتاه، که میدونید بحثمونم بحث سنگینیه، باید بهش برسیم. راجع به بعد اخلاقی این مطلبه، برادران بارها عرض کردم، حالا شاید برای بعضی از دوستان امسال تازه باشه، ولی سال گذشتم میگفتیم که من و شما رو شیطان یک جور گول میزنه و عوام رو یک جور. شیطان هر سنفی را به جور خاصی گول میزنه. اونطوری که فرض کنید یک جوان رو گول میزنه، حالا یا به اعتیاد یا به الکل یا به دنبال ناموس مردم رفتن، خب من و شما رو که نمیتونه گول بزنه. اونطوری که یک بازاری رو گول میزنه، ربا، احتکار، غش در معامله، خب من و شما رو که نمیتونه گول بزنه. اونطوری که یک کارمند رو و یک مسئول رو گول میزنه، رشوه، حیف و میل بیت المال، خب من و شما رو نمیتونه گول بزنه، یا نمیریم سراغش یا اصلا زمینه نیست. من و شما رو یه جور خاصی گول میزنه که باید بگیم ای کاش اونجوری گول میده. ولذا گاهی عرض میکردیم که گناهان خواص، خواص گناهانه. من و شما رو از طریق ریا، پدر و مادر گناهان، از طریق تکبر و استکبار، از طریق عجب، خودخواهی، از طریق دین را برای حرف مردم فروختن، برای حرف صاحبان قدرت، برای خوش آمد این و آن فروختن، از این طریق گول میزنه. ولذا میبینید در طول تاریخ، البته در عالمان سنی بیشتر، در عالمان شیعه کمتر، در طول تاریخ بودن کسانی که دین خدا را به ثمن بخشی فروختن، فقط به خاطر حرف مردم یا حرف قدرت ها و امثال اینا. ولذا این رو باید دوستان از این حدیث یاد بگیریم که اگر به یک نتیجه ای رسیدیم، احساس کردیم این حقه و به قول امام کاظم این لؤلؤ هست، این گردو و لؤلؤ که میدونید بیان نمونه است، به تعبیر امروزی ها سمبولیک برای بیان مطلب، وگرنه گردو و لؤلؤ که هیچ کدومش ارزش چندانی نداره، شاید هم گردو بیشتر. این بیان کنایه از اینه که اگر رسیدی به یه جایی که دیدی حقه، واقعا این حقه، ولو هیچ مشتری نداشته باشه، هیچ طالب هم نداشته باشه، یه راهی رو برگزیدی، دیدی این راه حقه، احساس میکنی این راه حقه، این رو برگزین ولو هیچ طالبی نداشته باشه، و اگر دیدی راهی باطله ولو هزاران هزار طرفدار داشته باشه، به اینها قره نشو، اینا کف روی آبه به تعبیر قرآن. اگر حرفی رو احساس میکنه حقه، خب نگهش بدار، در جای لازم بزن، و اگر حرفی ناحقه ولو طرفدارم زیاد داره نزن. چقدر این حدیث به من و شما دوستان درس میده و چقدر ما رو دعوت میکنه به احتیاط. متاسفانه بعضی سوء استفاده میکنن و ترس رو به اسم احتیاط توجیه میکنن و بعضی هم سوء استفاده میکنن، احتیاط رو لقب ترس روش میزنن و خرابش میکنن. و احتیاط عزیزان غیر ترسه. انسان اگر میخواد حرفی رو بزنه، اگر میخواد تأییدی بکنه، اگر میخواد تنفیری بکنه، اگر میخواد لقبی بده، اگر میخواد سلب لقبی بکنه، اگر میخواد قضاوتی بکنه، همه اینها رو اگر براش مسلم نیست نگه، بیش از اندازه خرج نکنه و کمتر از لازمم بیان نکنه. ایناست دیگه معنای این حدیث. و آیا این خطری برای من و شما هست یا نه؟ انسان همینجور شروع کنه یا علی مدد، حالا گاهی خوششم آمده دیگه میفته رو موج تأیید، یا از اون طرف ددش آمده میفته رو موج تصدیق و هیچ مرزی رو این وسط رعایت نمی کنه. یا بنی انها ان تک و مثقالت چیه اون آیه، حبت من خردرن و تکن فی صخرتن او فی السماوات یعته به الله. این آیه چی داره میگه؟ در سوزنی اگر باشه، خب اینا حساب، اینا کتابه. انسان میخواد یه مسئله رو دوستان بنویسد، باید تمام جوانبش رو حساب کنه، ببینه مطلب همینه، نه این که بنویسه دیگه حال بعد فکرشو میکنی. البته گاهی عرض کردم تنها مشکل حرف بنده اینه کسی دیگه اینطور باشه کم میتونیم حرف بزنیم، کم میتونیم قضاوت کنیم، کم میتونیم کتاب بنویسیم، کم میتونیم سخنرانی کنیم. خب بله این هست، این مشکل ارزمن، این هست. خب این ارزمن نیست، ارز شریعته، فرمایش شریعته. هیچ روایت داریم هر که عاقل کمتر حرف میزنه فکر کنید شوخیه؟ یعنی کمتر حرف میزنه ولی بیشتر مینویسه؟ نه، یعنی کمتر هم مینویسه. کمتر حرف میزنه ولی بیشتر قضاوت میکنه؟ نه، یعنی کمتر هم قضاوت میکنه. حرف زدن که موضوعیت نداره، معنیش اینه که کمتر حرف میزنه، کمتر موضع‌گیری میکنه، کمتر کتاب مینویسه. البته اگر کسی براش صاف بشه، یقین بشه، در بزنگاه هم حق نداره سکوت کنه، اینم هست و لازم باشه. لذا دوستان صحنه های مختلفی بر شما میگذرد. نوجوان هستی، جوان هستی، ابتداء کاره، خیلی صحنه های مختلفی میگذرد بر من و شما که من و شما تو اون صحنه ها امتحان میشین. حرف باطلیست که خیلی طرفدار داره و حرف حقیست که طرفدار نداره. منتها این آیه قرآن رو همیشه نسکل عینمون باشه که کف روی آب اما زرد و فیذهب و جفا، کف روی آب میره، آنچه باقی میماند خود آبه و اون مایع حیاته. بذار در طول تاریخ شما ببینید آنچه مانده حق بوده، کتابهایی که مانده، حرفهایی که مانده، اگرم باطل باقی مانده بطلانش روشن شده که دیگه کاربرد خودش از دست داره. منتها گیری که من و شما داریم دوستان گاهی اینه که ما با خدایی طرفیم که پرحوصله. انسان دلش میخواد همون روزای اول آشکار بشه، روشن بشه، خب نمیشه. ما اگر آمدیم بعد از مرگمون رو هم جزء حیاتمون حساب کردیم و گفتیم اصلا انسان مرگ نداره، انسان نمیمیرد، با این دید نگاه کردیم، حالا آشکار نشه 20 سال دیگه، 20 سال دیگه نشه 50 سال دیگه. ولی ازا هم برای خودم دوستان عرض میکنم، هم برای شما عزیزان و بیشتر برای خودم که از حال خودم خبر دارم، سعی کنیم آنچرا که حق میبینیم و علم به او داریم، این دو عنصر علم به حق، خب بگوییم، بزنیم، بنویسیم، و آنچه را شک داریم نه، یا یقین به خلافش داریم نه. قهرن آدم اینجوری باید تو روال زندگیش هم حساب و کتاب داشته باشه. حدیث من از تحف العقول نقل کردم، کتابیست که دم دستتون هست تقریبا، در کلمات امام کاظم علیه السلام در اونجا ملاحظه بفرمایید. الشرط الثانی عدم و قبض مجموع الثمن و اشتراطه مجمع علی نسن و سفر. خب آقایون حضور ذهن دارید که حدیثی را داریم بحث میکنیم؟ بله اشتباه. مطلبی که داریم بحث میکنیم راجع به شرایط خیار تأخیره. یکی از شرایط گذشت و اما شرط دوم، دومین شرط آقایون برای ثابت شدن خیار تأخیر برای بایع، چون بحث راجع به خیار بایع، خیار تأخیر برای بایع دیگه، دومین شرط اینه که آقا همه ثمن رو نگرفته باشه. اگر یه نفر جنسشو فروخت و ثمن را گرفت، خب دیگه همه ثمن رو گرفت، به قول مرحوم حاجی لیس قرآن ورای عبادانی، دیگه چی میخواد؟ بله؟ خب جنس و فروخته پولشو گرفته. اینه که هم به اجماع هم به مقتضای بعضی از روایاتی که قبلا خوندیم، مثل روایتی که میفرمود که اگر کسی چیزی رو بخره فجاء به ثمن در فاصله یه سه روز ثمن رو بیاره. ثمن هم وقتی تو روایات میاد مراد مجموعه ثمنه ها، چون اگر بعضی ثمن باشه کی میخواد؟ چی میخواد؟ قید اضافه میخواد دیگه. بله ثمن وقتی میگن یعنی همه یه پول، بخشی از ثمن این کلمه بعض رو میخواد یا بخشی رو تو فارسی میخواد. خب روایت که میگه اگر کسی تا سه روز پول آورد، خب فهوبه یعنی دیگه بایع خیار نداره. تو نگاه بکنید به بعضی از روایات گذشته داشتی مطلب را. پس آقا اصل مطلبمون اینه، خیلی هم معطلی نداره، به حکم اجماع و به حکم برخی از روایات داشتن خیار تأخیر برای بایع مشروط به اینه که همه ثمن رو از مشتری نگرفته باشه. این آقایون اصل مطلب که عرض کردم میبینید هیچی نداره، اما فروعی داره که البته یه مقدار فروع ما رو معطل میکنه. حالا من تعبیر فروع هم میکنم اونطور که من تقسیم کردم دو تا فرعه. فرع اول اینه که من سوال میکنم شما پاسخ بدید به مقتضای آنچه که گفتیم اگر باید بخشی از ثمن رو بگیره و بخشی رو نگیره این چطور؟ این لطمه به حبد الخیارش میزنه یا نمیزنه؟ بله؟ نمیزنه دیگه. این که اصلا این سوال بکنم جواب میدید، چون گفتیم همه ثمن رو باید گرفته باشه. پس اگر برخی از ثمن رو گرفت میتونیم بگیم شما ثمن رو نگرفت، چون ثمن بنا شد ظهور در چی داشته باشه؟ مجموعه ثمن. روایت که میگه اگر ثمن رو گرفتی هیچی و الا حق خیار داری، یعنی همه ثمن رو اگر گرفتی. پس قبض برخی از ثمن لطمه به حق الخیار نمیزنه. حالا اگر بخواید یک تأییدی هم بیاریم، روایت عبدالرحمن حجاج بودا که بخشی از ثمن رو داده بود ولی همه ثمن رو نداده بود، رفت پیش ابوبکر ابن عیاش. ابوبکر ابن عیاش حدیث امام صادق رو براش خوند. ابوبکر عیاش هم استفاده کرد از حدیث که باید عبدالرحمن همه ثمن رو تحویل میداد. از این که بعض رو تحویل داده بود و بعض رو نداده بود، ابوبکر هم استفاده کرد که نخیر باید حق خیار داره. پس آقا روایات که نگاه کنیم، فهم یه قاضی مثل ابوبکر و عیاش هم که نگاه بکنیم، همین مطلب ما رو راهنمایی میکنه که باید همه ثمن رو باید گرفته باشه تا خیار نداشته باشه، وگرنه حق الخیار داره. خب این فرع اول که اینم باز مثل اصل مطلب چیزی نداشت. و اما دوستان فرع دوم که البته بحث اصلی امروزمون فرع دومه که یه نگاه طولانیه، فرع دوم اینه که اگر بایه سمن رو گرفته از مشتری، یا به تعبیر دقیق‌تری بگیم سمن رو برداشته اما با اذن مشتری، بفرمایید نبوده، بدون اذن مشتری سمن رو برداشته، بعدم مشتری مراجعه نکرده جنس رو ببره، الان جنس بیخ ریش فروشنده مانده به قول معروف، گیر کرده تو انبارش، خب اینجا چی؟ اینجا بایه حق خیار داره یا نداره؟ اینجا دوستان میفرمایند که بدون اذن مشتری که پول برداره فروشنده، بعضی وقتا به حق و شرعیه، بعضی وقتا نابحقه، لذا اینا نباید یک کاسه بکنیم. اما اونجا که ناحق باشه، بپرسم از شما کجاست که ناحقه بایه نمیتونه پول برداره؟ اونجایی که مبی رو به مشتری نده، اذنم از مشتری نگیره سمن رو برداره. دیروز عرض کردم براتون فروشنده و خریدار وقتی جنس رو میفروشن به هم دیگه، یا باید اول جنسشون رو بدن تا بتونن اون جنس رو بردارن، یا اگر اول نمیخوان جنس رو بدن لااقل اون جنس رو که برمیدارن از طرف مقابل اذن بگیرن. اینجور گفتیم دیروز دیگه. حالا این فروشنده آقا جنس خودشو که نداده به مشتری، بدون اذن مشتری هم پول از مشتری برداشته، البته ملکشه، نمیگیم نیستا، فروخته، سمن مال بایه، اما باید یه اذنی از مشتری بگیره برداره، بدون اذن برداشته، بعد مشتری هم آقا مراجعه نکرده، الان بایه مانده، سه روزم شده، آیا حق فصل داره یا نه؟ این الان مسئله ما. لذا یه رفع دیگه صورت مسئله رو میگم، اگر بایه سمن رو با اجازه برمیداشت که عرض کردیم دیگه حق الخیار نداره، چون بدون اجازه و اذن، حالا اجازه که میگیم منظور اذنه، چون بدون اذن برداشته، آیا حکم قبض سمن رو داره یا نداره؟ نابه حق هم برداشته. آقا دو نظر در مسئله هست، نظر اول نظر شیخه، ایشون میفرمایند که به نظر من این برداشتن فایده نداره. بپرسم از شما فایده نداره یعنی که؟ یعنی بایه حق الخیار داره، اینطور میشه دیگه، این برداشتن بایه فایده نداره. میدونی چرا فایده نداره؟ خوب دقت کنید، برای اینکه اولا روایات شامل این برداشتن نمیشه. روایتی میگه اگه تا سه روز سمن رو آورد تو خیار نداری و الا حق داری، یعنی اگه سمن رو درست حسابی بیاره تحویل شما بده، نه اینکه جایی که بایه چیکار بکنه بدون اذن مشتری بره. اولا که روایات شامل این مورد نمیشه، از این مورد انصراف داره، که اولا. ثانیا یکی از ادله ما که برای خیار تأخیر میگفتیم بایه داره، چه دلیلی بود؟ ضرر بود دیگه. ببینید اینجا ضرر میکنه یا نه؟ سمنو که برداشته حق تصرف نداره، چون بدون اذن مشتری برداشته، سمنو که حق تصرف نداره، نبی هم که بفرمایید پیششه، چون نبی رو هنوز تأمین مشتری نداره، فرض ما اینه، نبی هم که پیششه هر آنی تلف بشه ضامنه دیگه، ضرری از این بالاتر؟ جنسشو فروخته، پولی برداشته از مشتری، اما چه برداشتنی؟ تصرف که نمیتونه بکنه، جنس مردم هم پیششه، خب بعد از سه روز دیگه سزاوانی دیگه صرف کن، این باید دیگه فرض کن اگه خواستی لاغت تو جنس خودش میتونه تصرف کنه. خلاصه به دلیل روایات، به دلیل این مطلب آقا باید قائل بشیم که اینجا هیچی، این ارزشی نداره. بله اگر قبضش به حق باشه، بپرسم از شما چی میشه قبض بایه به حق باشه؟ حالا همین فرضی که بدون اذنه، اونجایی که مثلا به مشتری گفته بیا جنسو ببر، عرضه کرده بر مشتری نبی را، اون نیومده ببره، اینم ناچار شده بره سمن برداره بیا. اینجا آقا در این سمن میتونه تصرف کنه یا نمیتونه؟ بله میتونه، چون همینقدر که نبی رو عرضه کند به مشتری کافیه. سمن رو بره بیاره، هزار برم که او بگه من راضی نیستم، میگه ملک خودم نمیخوام ببرم، تام بی نبی رو بردار برد. توجه میکنید اینجا تو سمن که میتونه تصرف کنه، نبی هم دیگه ضامنش نیست این آقا، چون تمکین کرده دیگه بیا بردار برو، همینقدر کافیه. اینجا خب بله، اینجا چون به حقش رسیده، زمانی هم در کار نیست، در اینجا دیگه جای خیار تأخیر بفرمایید نیست. این آقا همه ی حرفا نظر شیخ بود، اما یه نظر دیگه هم داریم، اونم عرض کنم و بعد پیاده کنیم. نظر دیگه آقایون اینه که در خلاف نظر شیخ میگه که بایه همین که رفت سمن و برداشت آورد پیش خودش، ولو بدون اذن مشتری، بدون رضایت مشتری، همین که رفت سمن و آورد دیگه حق نداره. اگه سه روزم بشه، چهار روزم بشه، ده روزم بشه مشتری مراجعه نکنه، ایشون دیگه خیار تأخیر رو حق نداره. خب این به چه دلیل؟ حالا عجیب اینه که آقا این آدم ها همین قائد میگه بایه وقتی سمن رو برداره ولو بدون اذن مشتری حقش ساقط میشه، اما در مسئله دیروزمون بپرسم از شما، مسئله دیروز چی بود؟ مسئله اون شرط اول دادن نبی بود به مشتری، اونجا میگه دادن باید با رضایت بایه باشه. لذا اگر مشتری بره بدون اذن نبی رو برداره، حق الخیار بایه ساقط نمیشه. که همینجا یه سوال قرصی متوجه این قائل میشه که آقا شما در دادن نبی به مشتری میگید دادن با رضایت باید باشه، دادن بی رضایت اثر نداره، لذا حق بایه ساقط نمیشه. در درس امروز میگید برداشتن ثمن از مشتری ولو بدون رضایت باشه کفایت میکنه و دیگه خیاری برای بایه نیست. خب قرآن فرق این دوتا چیه؟ اگه لازمه هر دو جا بگید، اگر هم نیست هر دو جا بگید. میگه بله، میدونی چرا در درس امروز من این حرفو میزنم و دیروز نمیزدم؟ خوب گوش کنید. میگه برای اینکه علما، آخه مسئله ما بیشتر مدرکش اجماع و حرف علما تو این قسمت، البته علمای ما وقتی میخواستن شرط اولو بگن میدونی چی گفتن؟ اون درس دیروز گفتن که شرط اول این است که باید نبی را اقباض به مشتری نکنه تا خیار داشته باشه. اگر اقباض کرد خیار نداره. دوستان ظاهر اقباض دادن با رضایت یا برداشتن بدون رضایت، اصلا اقباض یعنی دادن، بدهد بایه نبی را بدهد به مشتری، معنی اقباض اینه. پس اگر یه جا مشتری بره از پیش خودش برداره، این اقباض نیست، قبض هست ولی اقباض نیست. علما اونجا تعبیر اقباض دارن، ولذا من گفتم اگر اقباض نباشد لطمه به خیار بایه نمیزنه. اما در شرط دوم راجع به قبض سمن میدونید چی گفتن؟ گفتن شرط دوم این است که بایه قبض سمن نکرده باشد، که اگر قبض سمن کرد دیگه حق خیار نداره. قبض سمن میسازه که با اقباض مشتری باشه، میسازه که با اقباض مشتری نباشه. قبض آقا یعنی گرفتن، برداشتن، ولو بایه هم اذن نداشته باشه قبض صادقه، ولو اقباض صادق نی. مرحوم شیخ میفرمایند که آقا این کلمه قبض و اقباض خصوصیت نداره. حالا اینو چون خیلی طول میکشه، من فکر میکنم رو خود عبارت اگر زیاده کنیم بهتره. چنانچه یه مطلب دیگه هم هست، اونم ریزه، اونم باز دو عبارت و البته این تیکم رو عبارت نکرد خارج نگیم، برفتیم اونجا که رفتیم عرض میکنم. اینم دوستان ماحصل شرط دوم. پس اگر خواستید خلاصه کنید تو ذهنتون یا تو دفترتون، شرط دوم اصلش یه مسئله هست خیلی کوتاه با دو تا فرق. فرع اولم کوتاه ولی فرع دوم طولانی، که تازه من بخششو گفتم، یه بخشش هم هست که بعد عرض میکنم. دقت کنید، از شرط ثانی، شرط دوم برای خیار تأخیر، عدم و قبض مجموع ثمن. شرط دوم اینه که نگرفته باشد بایه مجموع ثمن را، و اشتراطه مجمعون علیه نسن و تطمن. شرط دوم از شرط اولم محکمتره، حالا دا میگه مجمعون علیه، اجماع شده برش هم در روایات هم در فتاوا. وقتی روایاتی میگم لازم نیست حتما سه تا چهار تا روایت، ولو یه روایت باشه، یعنی در جنس روایات. نگاه بکنید به بعد از اون روایات گذشتمون بود که اگه سمن رو داد خیار نداره. سمن گفتم ظاهرش در چیه؟ مجموعه سمن. خب از اینجا دوستان اون دوتا فر شروع میشه، وقبض البعض کلاقبض به ظاهر الاخبار المعتذر به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه. این از فر اول می فرماید که گرفتن بخشی از ثمن مثل نگرفت. آقایون این ظاهر اخبارم باز منظور نه یعنی سه تا روایت به بالا، آخه ما کلش پنج شش تا روایت اینجا بیشتر نداریم، توجه میکنید؟ چهار تاشو ایشون آورده، دو تاشم تو وسائل، و تو این روایات یکیش هست که دلالت میکنه به طور روشن، بقیهش مشکله. این ظاهر اخبار که میگه یعنی تو روایات که نگاه کنی این مطلب را بفرمایید میبینی. این هم دوستان یه نقطه ایست برای فهمیدن مثل مکاسب. مثلا بعضی وقتا میگه این مطلب مقتضای قواعده، مقتضای اصوله. خب کسی که ناشی باشه در به در میگرده میگه حداقل باید سه تا قاعده یا سه تا اصل پیدا کنیم تا بشه مقتضای قواعد. جون میکنه این رو بر میزنه، یکی دو تا بیشتر پیدا نمیکنه، خودشو زحمت میده. یکی میگه مقتضای قواعده یعنی با قواعد فقهی که بسنجی این حرف مقتضای قاعده هست، با قواعد میسازه، ولو توی قاعده ها یکیش. اینجام که میگه ظاهر اخبار یعنی تو روایات که بگردید دلیل پیدا میکنه، ولو توی روایت. میفرماید که قبض بعض ثمن توسط بایر کلا قبض طبق ظاهر بعضی از روایات که تاییدم میشه به فهم ابوبکر بن عیاش در روایت حجاج، که دیدی که آقا با اینکه ابن حجاج یه مقدار ثمن رو داده بود، ولی ابوبکر حجاج، ابوبکر عیاش گفت که نه این کافی نیست و شما دیگه نباید اون محمل رو بگیری. به درد تایید که میخوره، تایید در فهم. حالا آدم خوبی بوده یا بدی بوده از روایت اینجور استفاده کرده، برای فقیه که بوده از روایت امام صادق قبض همه ثمن رو فهمید، یعنی ایشون فهمید که قبض بعض کافی نیست. فهم یک عالم، حالا رو سنی باشه، از یه روایتی به درد اعتزاد که میخوره، به درد تأیید که میخوره. اون که بحث دیگری، حالت العامه نه یعنی در فهمشون از یه روایتی که روشنه، چیز دیگه. و ربما یستدل به تلك روایت، آقا این از خارج نگفتم، بحثم داره ها. بعضی ها هم یا چه بسا، حالا اگه بگیم کسی نبوده، چه بسا استدلال شده، نه حتما استدلال، بعضی ها استدلال کردن، حواسم به بعدش نبود، و چه بسا استدلال شده مثل علامه استدلال کرده در تذکره به این روایت برای مطلبمون، و رو بما یستدل به تلک روایت طبعا لتذکره. ببینید آقایون، مرحوم علامه در تذکره همون جلد اول تو بحث خیار تأخیر میگه که قبض همه سمن لازمه، نه قبض بعض سمن، به دلیل روایت عبدالرحمن ابن حجاج استدلال کرده. ایشون میگه رفیه نظر، میگه من اشکال دارم. حالا دوستان سوال میکنم اشکال شیخ چی میتونه باشه؟ بله، علامه استدلال کرده به روایت همین عبدالرحمن ابن حجاج شد، در نهایت رسید به ابوبکر ابن عیاش، استدلال به این روایت کرده. ایشون میگه فیه نظر. مرحوم سید داره که فیه نظر، دقت کنید، شیخ به دو مطلب اشاره داره. یکی این که اولا روایت ضعیفه، آخر روایت اونیش که از امام صادق بود چی ناقلشه؟ ابوبکر ابن عیاش. ابوبکر ابن عیاش قاضی سنیه که محل خلافه، حالا شاید به نظر شیخ ضعیف بوده، حتی محل اختلافه، بعضی هم توصیفش کردن گفتن به حرفش میشه عمل کرد، حالا حال شیخ میگه روایت ضعیفه. این یک وقت. یک وقت چی دیدن مرحوم سید داره که استدلال به روایت ابن عیاش استدلال به فهم ابن عیاش، یعنی که عرضش نداره که. این هم وقت دومی که سید داره. ولی دوستان میبینید که استدلال علامه که به استنباط ابن عیاش نیست. نگاه بکنید تذکره رو، تذکره اینطور داره میگه قبض بعض کلا قبض به دلیل روایت عبدالرحمن ابن حجاج از ابوبکر عیاش از امام صادق. علامه که نخواسته به فهم ابوبکر ابن عیاش استدلال کنه که بگیم شیخ میخواد اشاره کنه به اون، فقط همون وقت اول صحیحه که آقا روایت از نظر سند ضعیفه. بسمن آتی که بسمنه از این گذشته، باز اون یه اشکال دیگه میشه که روایت دلالت نداره، وقتی به فهم ابن عیاش نداره که. خب ول قبض بدون الاسم، بپرسم از شما، رفتیم سراغ فرع چندم، فرع دوم دیگه، ول قبض بدون الاسم چه عدمه. می فرماید که اگر باید بدون اذن مشتری سمن رو برداره، اینا اضافاتی که خودتون حواستون باشه ها، منظور از قبض بدون اذن یعنی قبض باید سمن را بدون اذن مشتری، اینا دیگه موقعیت بحث حواستون باشه، قبض باید سمن را بدون اذن مشتری چه عدمه، مثل عدم قبضه، لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعی بر اذن فی بقاء البیع علی اللزوم، چون اخبار، منظور همین روایت که خوندیم، اخبار ظهور دارد در این که شرط وقوع قبض است با اذن، باید قبض با اذن باشه تا بی باقی بماند در لزوم. دوستان یه مفهوم از این عبارت بگیرید، مفهوم اینه که اگر بدون اذن بود بی در لزوم باقی نمیمونه، خیار تأخیر ثابت میشه برای باید. به علاوه آقا روایاتی که نگاه نکنیم ضرر میکنه باید، معنه ضرر زمان المبی مع عدم وصول ثمن الی، به علاوه ضرر این که نبیره که زامنه، ثمن هم که به دستش نرسیده. دوستان ثمن به دستش رسیده یا نرسیده؟ رسیده، اما چه رسیدنی؟ حق تصرف که نداره، پس رسیدن به گونه ای که جایز تصرف باشه نرسیده، نمیتونه تو ثمن تصرف کنه که. به ذره بارده یه رفتی که میخونم میفرمایند که معدم وصول ثمن الی، ثمن هم که به پایه نرسیده به گونه ای که یجوز له تصرف و بیتونه تصرف کنه، آقا این ضرر هم باقی، این ضرر هم که باقیه، خب بس باید حق داشته باشه. روایات رو نگاه کنی آقا اونو میگه، ضرر رو نگاه کنی، لازره رو نگاه کنی اینو میگه، بنابراین قبض بدون اذن کلا قبضه. نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا، بله اگر یه جا بدون اسم برداشته به جا بوده، شرعی بوده، کما اذا عرض المبیع علی المشتری فلم یقبضه، مثل اونجایی که با مبیع رو عرضه کرده بر مشتری اون نیومده ببره، اینم آقا عصبانی شده رفته ثمن برداشته آورده، میگه حالا هر وقت خواسته بیا بردار برو. بله خب اینجا که برداشتنش به حق در ظاهر عدم الخیار، اینجا دیگه خیار نیست چون به حقش رسیده، لعدم دخول ایفی منصرف الاخبار، چون داخل نمیشه این صورت، این صورت که بدون عرض برداشته ولی به حق بوده، این صورت دیگه در منصرف اخبار نیست. آقا منصرف یعنی محلی که روایات پیاده میشه، منظور از منصرف یعنی اونجایی که روایات به اون انصراف داره، روایات به یک چنین جایی انصراف نداره، پس این مورد ما در منصرف اخبار نیست. اگه بخواید به جای منصرف یک کلمه بذارید یعنی مواردی که اخبار پیاده میشه، پس این مورد ما در اون مواردی که اخبار پیاده از اون موارد نیست دیگه. به علاوه عجله نکنید و عدم تضرر البائع به تأخیر، بائع هیچ تأخیر هیچ ضرری نمیکنه. چرا ضرر نمیکنه؟ آقا ثمنو که گرفته هر کار میخواد با این ثمن بکنه، نبی رو هم که دیگه ضامن نیست. چرا؟ فقط یه چیز هست که مثلا این نبی ممکنه مزاحمش باشه تو مغازه یا تو خونه مزاحمش باشه، حالا اینم اگر بگیم بذاره بیرون دستش بگه آقا من جنسی رو گذاشتم بیرون بذار برو، به من ربطی نداره، اینو ممکنه قائل بشیم، یا لااقل بعدا حق انبار ازش بگیره، ولی حق نگهداری بگیره، خب میتونه بگه شرعا من که اینجا مسئول نبودم که این کار داره حق انبار و اجرت المثل ضامنه، علی حال ضرر ضایع نمیکنه. عرضه مبی سبب ایچون میشه حکم اقباض مبی رو داره، و دیروز گفتیم کسی که جنس رو به طرف مقابل بده حق دارد که بدون اذن او جنس رو برداره. بنا شد که عرضه کردن به نظر شیخ حکم قبض و حکم دادن رو داشته باشه، حالا که شما قبول ندارید اون خلاف مبنای شیخه، مبنای شیخ اینه دیگه. جمعه عبد محبت تو انبار چرا؟ اما مگه جمع بین عوض و معوض تو مهد که نشده تو انبار بشه؟ چی گفتی جمع بین عوض و معوض تو انبار اشکال داره؟ خب نعم، اینی که خوندم و ربما یقال، دوستان از خارج یادتون باشه ما از همه اول گفتیم دو نظر هست، ایشون اول نظر خودشو گفت قرد، حالا میخواد نظر مخالفو، این ربما یقالم توجه میکنید به قبل از نعم میخوره ها، بگوستم از شما قبل از نعم شیخ چی فرمود؟ قبل از نعم شیخ فرمود که گرفتن بدون اذن مشتری ارزش نداره اگه لاحق باشه، قبل از نعم اینه دیگه، این رو ما یقال دوستان به قبل از نعم میخوره، شاید مناسب بود که این اول میفرمود بعد نعم رو مطرح میکرد. حالا و رو ما یقال به کفایت القبض هنا مطلقا، چه رسا گفته شده کفایت میکنه قبض اینجا، یعنی قبض بای ثمن را، منظور از هنا یعنی همین وقت خودمون، قبض اینجا که قبض بای ثمن را باشه، گفته کفایت میکنه قبض بای ثمن را مطلقا، بپرسن مطلقا یعنی که یعنی برو بدون اذن مشتری، با این که اعتراف کرده که معتبر از اذن بای در اون شرط دیروز یعنی قبض نبی، اونجا گفته باید با اذن نبی بر با اذن بای نبی رو بردارن، اگر بدون اذنش بردارن موجب حق سقوط حقش نمیشه، اما این طرف میگه نه هر جوری بای برداره حقش ساقط میشه، دلیلی که آورده اینه گفته نظرن الا انهم شرطوا، به خاطر اینکه علمای ما شرط کردن در عنوان مسئله یعنی تیتر بحث شرط کردن در طرف نبی که درس دیروزمون بود، گفتن شرط اینه عدم اقباض نبی، بخونید ایاهو، گفتن شرط اینه که باید اقباض نکند نبی را به مشتری، ضمیر ایاهو رو بزنید به مشتری. دوستان حالا همینجا یه مکسی بکنید، اقباض نکند نبی را به مشتری، این شرطه اقباض نکند، اقباض خود به خود اذنم داره. پس اگر مشتری رفت خود به خود قبض کرد، اقباض البایع نیست. شرط ما این بوده که اقباض نشه، اینجا اقباض نشده، خود مشتری رفت و برداشته، این ارزش نداره. اقباض نکند بایع نبی را، این شرطه. اما در طرف ثمن که بحث امروزمونه، میدونه چی شرط کردن؟ عدم قبض رو شرط کردن. یعنی چه عدم قبض رو شرط کردن؟ یعنی فرمودن شرط داشتن خیار برای بایع اینه که بایع قبض ثمن نکرده باشه. و قبض میسازه که با اذن مشتری باشه، میسازه که با اذن مشتری نباشه. ایشون میگه وفیه نظر این درست نیست. لعنه این لعنه را آقا تا اینجا ببینید، سریع عرض کنم که این نمونه دیگه. ایشون میفرماید که این که علما در شرط اول تعبیر اقباض دارن، در شرط دوم تعبیر قبض، نمیخواستن این استفاده رو بکنن که شما میکنید. اونا نظرشون ببینید، اصولا در بایع و مشتری خودمون تو فارسی از کدوم طرف شروع میکنیم؟ میگیم نبی رو داد ثمن را چی؟ گرفت. اینجا نمیگیم مثل اینکه بایع رو عرض حساب میکنیم. خب بایع رو که عرض حساب بکنیم، بایع کارش نسبت به نبی چیه؟ قبضه یا اقبازه؟ اقبازه. بایع رو نسبت به ثمن حساب کنید، کارش اقبازه یا قبضه؟ قبضه. اینا چون بایع رو حساب میکردن تو فاطم همینه، تو عربه همینه، رضا میگن بایع اقباض نبی کند قبض ثمن کند، یعنی اقباض نبی کند به مشتری، قبض ثمن کنه برای خودش. نه اینکه میخواستن از این کلمه استفاده کنن که اقباض باید باعث باشد، قبض نمیخواد باعث نماشد، اصلا نظرشون به یه حرفا نبوده. البته خوب فهمیدن که نه، ممکنه بگیم جایی که واقعا موجب لیس خوردنه علما با عنایت تعبیر میکردن. میگه لعن حازن نحمن تعبیر، این گونه تعبیر که تعبیر رو به اقباض نبی کردند و قبض ثمن، این نحوه تعبیر به خاطر مناسبات عنوان مسئله به اسم بایع هست. یعنی بایع رو عرض حساب میکنن، خب بایع رو که عرض حساب کنیم باید بگیم اقباض نبی و قبض چی؟ ثمن. خب میتونیم عکسش بگیم که و یا عبر و فی طرف ثمن و المثمن به ما قبض فعل له، به اونی که فعل بایه، فعل بایه قبضش در اول، یعنی در کدام؟ در ثمن، و اقبازش در دوم. بعدم داره فتعمل که عرض کردم. و اما دوستان آخرین نقطه در همین فرع دوم اینه که اگر بدون اذن مشتری رفت برداشت بایه ثمن را، بعد که مشتری خبر شد اجازه داد، گفت اشکال نداره، خب حالا بعد از اجازه چی؟ ایشون میگه هیچی. بدون اذنش اگر کلاغ بود، بعد از اجازه دیگه میشه رسمی و میشه حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم قبض رو پیدا میکنه. فقط یه سوال هست، حالا که اجازه داد، قبض از حالا حساب میشه یا از اول؟ حتما سوال میکنید خب ثمرش چیه؟ ثمرش دوستان جاییست که اجازه مشتری بعد از 3 روز باشه. اگر گفتیم اجازه مشتری وقتی داد از همون اول میشه کل قبض، پس بایه دیگه اصلا حق نداره، چون تا 3 روز در همون 3 روز قبض کرده. اگر گفتیم از وقتی که اجازه میده تازه حالا میشه قبض، خب اگر بعد از 3 روز اجازش باشه قبض میشه بعد از 3 روز. تا چند روز مهلت داشت بایع قبض کنه؟ اگه قبض نمیشد حق داشت تا 3 روز، پس خیار داره. ولو اجاز المشتری قبض الثمن، بنابراین که بگیم اذنش معتبره، که ما گفتیم معتبره، کانت فی حکم الاذن، اجازه در حکم اذنه. میدونید اذن قبل از برداشتن میگن، اجازه رو بعد میگن دیگه. و هل هی کاشفتون او مثبته، آیا اجازه مشتری کاشف از قبضه، یعنی از همون اول قبضه درست میکنه، یا مثبت قبضه، یعنی از حالا به بعد قبض درست میشه؟ اقواهما اثانی و یترتب علی ثمره این اختلاف، اونجایی که قبض کند قبل از 3 روز، اجازه بده مشتری بعد از 3 روز. که توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.